بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در مسائل 37 فصل احکام تیمم بود. 10 مسئله از مسائل این فصل مورد بررسی قرار دادیم و در جلسه امروز پیرامون مسئله 11 بررسی فقهی میکنیم و در پرتو این بررسی ها امید داریم که به درجه از درجات اجتهاد و مرحله از مراحل اجتهاد آگاهی پیدا کنیم و به خوبی بیاموزیم تا انشاءالله به اون هدفی که از درس خارج وجود داره دست پیدا کنیم. اما قبل از این که ورود به این بحث بکنیم، میلاد آسمانی حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا به محضر مبارک همه شما تبریک عرض میکنم. اون حضرت اساری جمیع فضائل انبیا و اولیاء الهی است و عامل و نائل به همه اهداف بعثت انبیا هست، هم عامل به همه تکالیف و هم نائل به جمیع اهداف که اون حاکمیت دین بر جهان و تحقق تمدن اسلامی در سراسر کره زمین، حاکمیت معنویت، اخلاق، عدالت و نابودی تمام سران و جبهه استکبار و نجات جبهه استضعاف هست. اون حضرت واسطه فیض نظام تکوین و همچنین علت بقاء نظام تشریع هست. فرمودند که لولا الحجه لساقت الارض علی اهلها، اگر در یک زمان حجت خدا نباشد نظام تکوین زمین به هم میریزه، چون زمین و خلقت انسان برای عبودیت هست. وقتی که حجت عبودیت، اون واسطه فیض هدایت‌های الهی با جامعه بشری نباشد، پس عبودیت هم تعطیل میشه و هدف خلقت انسان و زمین به هم میریزه، بدون علت میشه و معلول به گاه نبود علت تکوینن زائل میشه و از بین میره. نظام حضرت واسطه فیض بقاء نظام تکوین هستن و همچنین عامل بقا و احیاء نظام تشریع هم هستند. اگر اون حضرت نباشه که هدایت کنه جامعه دین اسلام را و از نظام اسلامی و کیان اسلام حمایت نکنه، قطعاً اسلام نابود شده بود، به ویژه مکتب اهل بیت که تجلی تمامی ابعاد اسلام نام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم از بین رفته بود و وجود مبارک ایشون هست که اسلام باقی است و محفوظ مانده. اینقدر دارای شخصیت والایی است که امام صادق علیه السلام می فرماید لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من در زمان وجود مبارکش حضور داشتم خدمتگزار و در خدمت ایشون بودم. اینقدر این عزیز عالم وجود دارای مقام والایی است. برای برخی از افراد شاید در برهه‌ای این معنا حاصل شده بوده که حضرت ما رو فراموش کرده و یا شرایط موجود در جهان توریست که حضرت عنایتی به جامعه دینی به ویژه شیعیان نداشته باشه. حضرت فرمودن که انا غیر مؤمنین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، که من همیشه شما را مراعات میکنم، مواظب شما هستم، هیچگاه ذکر شما را فراموش نمیکنم، همیشه به یاد شما هستم. بعد میفهمد اگر اینطور نبود بدونید که بی تردید دشمنان شما رو لگدکوب میکردن، از بین میبردن. دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اهل بیت، یک نفر از دوستداران این طریق زنده نگه نمیداشتند. یقتلون ابناءکم یستحیون نساءکم، اینطور میشه مثل فرعون. لیشون میگه من مواظب به شما هستم، اما الان شرایط طوریست که باید در غیاب مواظبت از شما کنم، به انشاءالله دعا کنید انشاءالله در حضور از شما مواظبت کنم و جامعه جهانی را نجات دهم، خداوند وجود مبارکش را محفوظ بداره، به ما توفیق خدمتگزاریش عنایت کنه و در راه تحقق مکتب و ظهورش به همه ما توفیق عالیه خداوند عنایت کنه، چشم ما به جمال مبارکش روشن باشه و انشاءالله در ظهورش تعجیل بفرماید انشاءالله. در مسئله 11 مرحوم صاحب عروه فرعی رو مطرح میکنند به این معنا که تیمم بدل از غسل در حکم تکلیفی و وضعی همون غسل است. مثلا اگر تیمم بدل از غسل جنابت بود، خب با غسل جنابت میشد نماز خوند، تیمم بدل از غسل نیست، همون قاعده را دارد. غسل حیض برای زن فقط طهارت ایجاد میکرد، ابای صلات نداشت، ابای صلات با وضوع بود. اینجا تیمم بدل از غسل حیض فقط طهارت ایجاد میکنه، نه اباحه صلات. لذا اونجا باید وضوع بگیره اگر آب وجود داشت به اندازه وضوع. اگر آب هم وجود نداشت به اندازه وضوع، باید تیمم بدل از وضوع بگیره، یعنی دو تا تیمم بکنه. به همین خاطر مرحوم صابر و این باب رو باز میکنن و اینو مطرح میکنه. حرف هم حرف پسندیده ایست، چون هم از خود آیه که در این رابطه هست، از اطلاق اون کشف میشه و هم از مجموعی از روایات هست که میفرمند که تیمم بدل از هر چی شد حکم همون رو داره، که اینو بهش میگن قاعده بدلیت و منزلت. اما یه نکته اینجا مطرح هست که برخی از حضرات درش خدشه کردن و اون اینه، در صورتی که مثل حائض شخص هم غسل لازم داره هم وضو برای اقامه صلات، حالا اگر آب برای غسل نبود برای وضو هم نبود، خب طبق ضابطه‌ای که ما بیان کردیم این شخص باید دو تا غسل میکردند، دو تا تیمم میکردند، یکی تیمم بدل از غسل، یکی تیمم بدل از وضو. اما برخی از حضرات گفتند یکی کفایت میکنه، یعنی یه تیمم بکنه بدل از غسل حیض و بدل از وضوع مبیح للصلاه، همین یکی کفایت میکنه، مثل صاحب مدارک و برخی از حضرات که این مسئله رو مطرح کردند. آیا حرف کدوم یکی از این حضرات صحیح هست؟ آیا حرف کسانی که در این مورد میگن دو تا باید تیمم بکنه که بدل از غسل گیری بدل از وضو، یا نه یکی از اون یک تیمم بدل از هر دو کفایت میکنه؟ اینجا یک بحثی باز میشه به نام تداخل اسباب، که اینجا دو تا سبب هست، یکی حیض که رفعش نیاز هست و دیگری عدم طهارت که اون هم رفعش نیاز هست، ولی اون رفع حیض با غسل، رفع عدم طهارت با وضوع. حالا این دو تا سبب، این دو تا سبب هر دو در مورد بحث ما غسل لازم داره، تیمم لازم داره، هر دو تیمم لازم داره. اینجا قائل میشیم به تداخل اسباب، میگیم با یک از اونها این کار صورت بگیره. این یک بابه که روش بعد بحث بکنیم. یکی هم دیگه مثلا روایاتیست که در این رابطه باید روایاتم بررسی کن. در اینجا ما نمیتونیم بگیم این تداخل اسباب هست. چرا؟ چون تداخل اسباب پیرامون یک نوع سبب هست. مثلا 4 تا غسل باشه، مثل جنابت و جمعه و نظر و مثلا 15 شعبان، مثلا یک روزی که خمس غسل داره، مثلا 27 رجب. اینها میتونیم بگیم چون همه غسل نیاز دارن این تداخل اسباب بشه. اما اینجا اسباب ما دو ماهیت مختلف هست، یکی وضوع هست یکی غسل هست، اینجا تداخل نمیشه. تداخل همیشه در سبب واحده، نوع واحد هست. این یه نکته. در رابطه با روایات هم و متون فاخر دین گفتن که وقتی که شخص دو تا طهارت نیاز داره و الان باید شما بگید دو تا تیمم بکنه، در برخی از روایات داریم که نه، یه دونه هم کفایت میکنه، یک دونه هم مشکلی نداره. مثل روایتی که ابی بصیر نقل میکنه از تیمم حائض و جنوب، قال سألتو عن التیمم الحائض والجنوب سوا اذا لم یجد ما، قال نعم. بله یکی هم، همونطوری که جنوب یه تیمم کفایتش میکنه، حائض هم یه تیمم کفایتش میکنه. خب این آقایون که استدلال کردن جواب ازش داده، این در رابطه با کیفیت تیمم هست نه کمیت تیمم. میگه سألتو عن تیمم الحائض والجنوب، از کیفیت تیمم حائض و جنوب، سوا یعنی مثل هم هستم از جهت کیفیت، اذا لم یجد ما نه، هم یکی هستم، تفاوتی نمی کنه که تیمم حائض فرق کنه جنوب فرق کنه، اونجا مثلا دو بار دست به زمین بزنه اونجا یه بار بزنه، یا مثلا اون اولش مثلا یه شکل باشه اون دیگری اولش یه شکل دیگری باشه، در رابطه با کیفیت هست نه در رابطه با کمیت هست. برخی از حضرات بر اینجا بیان کردم که اگرم نگیم دوتا لازمه، احتیاط اینه که دوتا صورت بگیره، یعنی دو بار این معنا حاصل بشه. به همین خاطر بیان شده که احوط اینه که در جایی که دوتا محصل طهارت لازم است، یکی غسل یکی وضو، شخص دو بار تیمم بکنه، گفتن احوط اینه. لذا اینجا سه قول میشه بیان کرد، اما قول صحیح میتونیم اینو بیان بکنیم که فتوا میشه دو، که اینجا دو تا تیمم باید شخص انجام بده، که ما اینکه در حالت اولی هم شخص باید دو تا طهارت میگرفت، یکی به شکل غسلی دیگری به شکل وضوعی. خیلی خوب، پس بنابراین اینجا قاعده این هست و مشکلی نداره. مسئله دوازدهم که مسئله ساده ای از قابل، قبلا این مسئله شو مطرح کرده و این قابل خیلی تفصیل بحث نیست، اینه که تیمم منتقض میشه به همون اموری که وضوع و غسل منتقض میشه، چون هر سه طهارت هم و انتقاض و طهارت دارای وحدت هست، همون اموری که وضو رو باطل میکنن، اموری که غسل باطل میکنن، تیمم هم باطل، چون اونها طهارت اصالی هم ولی تیمم طهارت اضطراریه، در طهارت بودن یکی هستن ولی اونها اصالی هست این اضطراری هست. لذا هر حدثی که وضو و غسل باطل میکرد تیمم باطل. اما اینجا امور دیگه هم هست که اونو باطل میکنه، یکی وجدان الماء هست، یکی زوال و عذره، غسل و وضو مثلا وجدان الماء اونو باطل نمیکرد، یا زوال و عذر اونو رو باطل نمیکرد، ولی اینجا باطل. نکته دیگری که ایشون تو این فر بیان میکنن، میفهمید لایجب علیه اعادت ما صلاحو که محمد تکرار کرده بود اینو، بازم اینجا تکرار میکنه، میگه اگر زوال و عذر بشه، مثلا آب پیدا بشه، طرف استفاده از آب براش مضر دیگه نباشه، سابق مضر بود الان دیگه مضر نیست، وقتم موجوده، راحت هم میتونه وضو بگیره یا عذر کنه، سابق به خاطر این عذر یا عدم وجود ما تیمم کرده بود و نماز خونده بود، ایشون میگه لازم نیست، حالا که مشکل رفع شده و تو وقتم هست غسل یا وضو بگیره و نمازش اعاده کنه. خب اینجا ما بحث کردیم، قبلا مفصل بحث کردیم، گفتیم اینجا چرا نیاز هست که وضو بگیره اگر نیاز به وضو، غسل بگیره غسل کنه اگر نیاز به غسل هست و نمازو اعاده کنه، چون استقرار مراد استقراقی است. اما یه طایفه از روایت داشتیم که نه همون کفایت میکنه، اما یه طایفه از روایت داشته نه که کفایت نکنه، که اینا ما بیان کردیم که اون روایاتی که میگه اون کفایت میکنه اون وقتیست که انسان علم داره، اطمینان داره که آب پیدا نمیشه یا زوال و عذر نمیشه، ازا فرمودن که بخوان همونجا تیمم کنید، بخوانید نماز بخونید، خب مشکلی هم نیست. اونجایی که میگن بخونید تو روایه هست بخونید، اون مال جایی است که اطمینان یا علم به زوال و عذر نیست. اما همون جایی هم که گفتند بخونید، اون روایاتی که میگفت بخونید برای اونجا این معنا هست که یا مستحب بخونید یا اینکه اگر نمیتونید فتوا بدید احوت اینه که بخوانید. لذا ایشون میفهمد ول احوت اعاده این ازم، خودشون بیان میکنن که اعاده مناسب هست. بعد ایشون میگه بل ول قضا، نه اصلا قضا نیاز نداره چون تو وقت تکلیفش رو انجام داد، حالا بعد از وقت زوال و عذر شده دیگه تکلیفی نداره. اینجا ما اشکال داریم که خدمتون که عرض کنم نه در این صورت نداره، بنابراین لازم نیست قضا. البته ایشون میگه بل قضا ایزا فی صور الخمسة المتقدمه، اون پنج صورتی که قبلا بیان شد، نه اونجا ما گفتیم خارج از وقت دیگه شد که تکلیف رو انجام داده باشه مانعی نیست. الحمدلله رب العالمین، بسم الله علی محمد و آله المعصومین.